این هست. و بعدم اینی که تو حوزه کارآفرینی و موارد مختلفی که ما داریم برای ایجاد اشتغال، همه اینها میتونه کمک بسزایی داشته باشه و یه اشتغال حالا پایدار رو هم به وجود بیاره، چون که ما اینجا دیگه وابسته به یه نوعی همون بحث دانش بنیان بودنه هستیم. یعنی عملا اثرگذار برای خودمون و روی همون محور باید حرکت بکنیم. این حرکتی که میکنیم خودش خب بالاخره یه تراکنش‌های مالی داره تو صورت میگیره، یک خرید خدمت، فروش خدمت، همه اینا میتونه نتیجه این اتفاق رو یه ذره بهتر شاید حلاجی بکنه برای ما. گام بعدی چیست آقای مهندس توکلی برای اینکه ما توی بحث ورود بکنیم به موارد مختلف تو اقتصاد خلاق؟ معمولا اینا رو تعریف‌های پایه‌ای تو حوزه هنر زیاد میکنن، یعنی یه مقدار شاید تو این حوزه‌ها، یه مقدار تو مباحث همین نرم افزار که گفتین، فناوری اطلاعاتی، یه مقدار اینا مسائلی که روش این خلاقیت میتونه بیاد و کاملا آماده است برای این اتفاق. حالا تا بقیه موارد ما چجوری اون خلاقیت رو براش به وجود بیاریم و بیاریم به سمت اقتصاد، یه مسئله دیگه پیدا میکنه. این رو هم یه مقدار باز بفرمایید.
دقیقاً ببینید، اقتصاد خلاق طبعا محدود به حوزه فناوری اطلاعات نیست، حوزه استارتاپ ها نیست، توی گردشگری هست، توی هنر هست، جاهای مختلف ما میتونیم خلاق باشیم. حتی مثلا تو همون بحث کشاورزی که من مثال زدم به عنوان یک مثال در واقع غیر خلاق، یه در واقع حالت عادی کسب و کار، توی همون هم ما میتونیم خلاقیت داشته باشیم. به عنوان مثال یک موقع دید من این هستش که بیام پسته بکارم، زمینی بخرم و شروع کنم به پسته کاشتن. یک زمان دید من این هستش که میام مشکل رو پیدا میکنم، میگم خب پسته که من دارم صادر میکنم چون بدون برند هست، محصول خام هست، من دارم خام فروشی میکنم، ارزاوری بسیار محدودی داره. من میرم یه برندی میسازم ویژه کشورهای اروپایی، یعنی مخاطب در واقع اروپایی، برای پسته ایرانی. خب اصلا زمین پسته ایم نمیخوام بخرم، کشاورزی ام نمیکنم، از کشاورز ایرانی میخرم و میفروشم به اون اروپایی با در واقع قیمت مناسب، با قیمت بهتر، قیمت بالاتر که بتونم ارزاوری بهتری داشته باشم. بنابراین تو تمام حوزه‌های سنتی هم ما میتونیم اون اقتصاد خلاق رو، اون خلاقیت رو بیاریم، اگر در واقع بتونیم از افراد صاحب فکر استفاده بکنیم. یکی از چیزهایی که واقعا نیاز داریم این هستش که بتونیم افراد صاحب فکر رو جذب بکنیم به کسب و کارمون و خوب مدیریتشون بکنیم که برسن به اون فکر.
یه نکته مهمی که وجود داره اینه که ما توی حوزه طراحی یه مقدار بیشتر وقتی وقت بذاریم و بیایم توی اون اصطلاح آرندی رو به کار میبرن، بحث طراحی و تو قسمت تولید و اون بحث پژوهش ابتدایی رو، توی این قسمت اگر این کارا رو یه ذره پخته تر پیش ببریم، میتونیم اون خلاقیت اقتصادی که داریم ایجاد میکنیم توی اون محصولی که داریم و بقیه موارد یه نکته خاص باشه. کشاورزی گفتین آقای حاجی بن، شبیه اون استارتاپی که میاد داره الان حتی صادرات هم داره توی یه حوزه‌هایی، داره میاد اون در واقع پیشینه و اتفاقی که در رابطه با مثلا اون محصول زعفران بوده رو خیلی کوچولو کنار اون محصول داره میذاره و ما حتی متوجه میشیم که این محصول تولید کدوم کشاورز عزیزه. خب این یه خلاقیت، یه اتفاقی افتاده و همین خودش اثر میذاره تو فروش بهتر و چقدر درخواست هست براش و خب یه بسته‌بندیش، کار درست، همه اینا یه اتفاقاتیه که حتی تو داخل کشور اثر داره. حالا مبحث صادراتی هم چون این دوستان دارن دنبال میکنن و عددها یه دفعه ضرب در بالاخره اون یورو دلار میشه، یه دفعه عدد دیگه‌ای پیدا میکنه. چه تعریف دیگه‌ای میتونیم داشته باشیم؟ یه مقدار مثال اگه بتونیم بزنیم برای اینکه مثالامون یه حد از پختگی پیدا کرده باشه، شرمندگان باهاش آشنا شده باشن، تا بتونیم یه ذره ریستر بپردازیم به مسائل داخلی.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدونید پیشتر، حالا سالهای خیلی قبل‌تر، شما اگه می‌خواستید کسب و کاری رو بندازید، اولین چیزی که میگفتم، گفتم باید سرمایه داشته باشیم. آقا من سرمایه ندارم، مجبورم کارمند باشم، کارگر باشم، نمیدونم کارگر یک کشاورز باشم، از این داستانا. ولی خب به لطف فضای مجازی، به لطف اینترنت، ما هم مشاغلمون گسترش پیدا کردن، همین که شما میتونید دسترسی آسان داشته باشید در سر دنیا به شغل‌های مختلف و خوشبختانه رقابتی هم که هست، مثلا همون تو هیته زعفران که شما گفتین، شما وقتی میرید از یه مغازه زعفران بخرید، اگر دستبندی شیک‌تری داشته باشه، عنوانش قشنگ‌تر باشه، خوشگل‌تر چیدمان شده باشه، شما خب قطعاً جذب اون کار میشید دیگه که بخواید انتخابش کنید. بنابراین اگر من تو خونه نشستم، زعفرونم بلد نیستم بکارم، زمینش هم ندارم، سرمایه‌اش هم ندارم، ولی میرم یه جایی یه شرکتی میبینم بسته‌بندی ناخوبی هست، بلافاصله میتونم ایدمو بهشون منتقل کنم، از ایدم حتی کسب سود و منفعت کنم. بنابراین هر جایی که ما فکر میکنیم که یک کاری میتونه بهتر انجام بشه، اونجا یعنی اقتصاد خلاق، یعنی اونجا میتونیم فکرمون رو کار بندازیم و گسترش خیلی زیاده. حالا مثلا میخوایم از کشاورزی دور بشیم، من یه عکاسی هم فکر میکنم، مثلا یک روزنامه یا یک خبرگزاری توی یک حوزه خوب عکاسی نمیکنه، یا نظر دارم یا میتونم خوب عکاسی کنم، میتونم اونجا ورود پیدا کنم. تو حوزه موسیقی، هر حوزه‌ای که یک جرقه‌ای تو ذهن ما متولد بشه و فکر کنیم که یک کاری بهتر میتونه انجام بشه و بتونیم با یک سبکی بریم اونجا صحبت کنیم، متقاعد کنیم که این ایده رو تبدیل به پول کنیم، تجاری کنیم، برابر این شده اقتصاد خلاق.
خیلی متشکرم و ممنونم. ما همونطور که داریم ضرب سکر رو میشنویم، ساعت هم 11 و 14 دقیقه است، داره میشه 11 و 15 دقیقه، یه بخش فکر بکر داریم با هم بشنویم.
فکر بکر، فکر بکر.
یکی از مصادیق اقتصاد خلاق در تقویت مشاغل خانگی در جهت رونق تولید است.
فکر کردم چجوری میتونم هم به کار خونم برسم، هم دستم تو جیب خودم بره. اولین چیزی که به خاطرم رسید چه خیاطی خونم بوده.
چرخ زندگی رو به دست میگیره و دوخت و دوز زیباترین لباسهای محلی رو شروع میکنه.
از چرخ خیاطی که جهازم بود شروع کردم، کارمو بیشتر کردم، 15 نفرم با ما کار میکنم.
سراغ آقای شکیب رو میگیرم که با یه چرخ کوچیک کارگاه تراش سنگ‌های قیمتی و انگشترسازی داره.
از روزی یکی دوتا شروع کرده بودم، بعد یه مدت تونستم تعدادشو بالا ببرم، کارگاهامو بزرگ کردم، چند نفر رو آموزش بدم.
5 سال پیش اومدم از استاد این حرفه رو یاد گرفتم. تمام این کارهای ما کارهای دسته، ارزشش خیلی بالاست.
کارگاه کوچیک دیگه ای هزاران محصولات چرمی خودشو به استانهای مختلف کشور ارسال میکنه.
مشتری های زیادی پیدا کردیم. 3-4 تا استان مانند شیراز و تهران و تبریز و گیلان و جز میفرستیم.
طرها و مدلامون خلاقانه هستش به خاطر جذب مشتری و تولید ملی.
دولت اگه حمایت کنه ما گسترش بدیم این کار رو، نیروی بیشتری بگیریم،
مشکلات ما رو به صورت وام بدن که ما بتونیم این کارگاه رو داشته باشیم.
سنج‌های معدنی سیه آلماغات بخاری هزینه ننالیو.
در این روزها و این شرایط خاص اقتصادی، نگاه و توجه به توان داخل مطمئن ترین مسیر برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی است. به عبارت دیگر اقتصاد خلاق یعنی فعالیت‌های اقتصادی که متضمن بکارگیری استعداد خلاق جهت اهداف تجاری می‌باشند. برای تحقق اقتصاد خلاق به فرموده رهبری دستگاه‌های حکومتی هم باید همراهی کنند.
اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه حکومتی به جد دنبالش باشن مسئله بهبود فضای کسب و کاره. همه این چیزایی که این آقایون گفتن ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار، قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، احیانا نه از روی غرض‌ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض‌ورزی باشه. باید محیط مساعد تولید رو در کشور به وجود بیارن، یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی، جهتگیری تولید در مقابل جهتگیری واردات و تکیه به خارج.
با ضرب سکه امروز همراه باشید.
خیلی متشکر از سرکار خانم شعار برای تهیه این بخش فکر بکر. آقای مهندس توکلی، این کارآفرینیه که یه جورایی ایده پرور باید باشیم، ایده ها رو در واقع بهش، چون ما تو برنامه دیگه در تو با ایده خیلی صحبت کردیم، اینو الان ارتباطش به این موضوع رو یه مقدار برامون تعریف بیشتر بکنید که موضوع در واقع بحث خلاقیت.
دقیقاً همینطوره. ببینید، خیلی از مواقع کارآفرینی ما الزاماً مبتنی بر خلاقیت نیست، اما در رابطه با همین کارآفرینی که مبتنی بر خلاقیت، من اگه بخوام مثال بزنم، چون شما فهمیدید مثال شاید واضح تر باشه، من یاد یک استارتاپی میافتم. خب اومده چه مسئله ای رو حل میکنه؟ به هر حال میدونیم خانم ها خیلی لباس میخرن بیشتر از آقایان. خب و یک مسئله هم که وجود داره، مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که من یک مجلسی میخوام برم و نمیخوام لباسم تکراری بشه و شاید بار دوم نخوام اونو بپوشم یا بار سوم نخوام اونو بپوشم، ولی لباس گرون قیمتی هم خریدم. حالا نگاه میکنیم میبینیم یک خانم میاد تو ایران کارآفرینی میکنه، میگه خب لباس هایی که خریدید رو بیاد به اشتراک بگذارید، بیاد حالا اجاره بدید بفروشید، حالا جزئیات شما الان حضور ذهن ندارم، میاد یک استارتاپی بنا مینهد در رابطه با این که من بتونم با پول کمتر لباس های متنوع تر و بیشتری بپوشم. خب این خانم تولید لباس نکرده، تولیدی نداره، سرمایه مثلا برای تولید به کار نگرفته، اما با یک اپلیکیشن، با یک نرم افزار، با یک حرکت آنلاین، با یک استارتاپ داره یک مشکلی رو حل میکنه که شاید اون تولید کننده هم نتونسته حلش بکنه. اینجا واقعا خلاقیته که کمک میکنه که اون کسب و کار شکل بگیره. و فقط هم اون ایده نیست که من بگم یک ایده ای دارم شروع کردم و دارم ادامه میدم. خلاقیت تو جذب سرمایه، خلاقیت تو جذب نیرو، خلاقیت تو پیشبرد موارد و همه اینها هر روز نیازه که ما داشته باشیم و کارو جلو ببریم.
آقای حاجی‌بند، جذب نیرو، جذب نیرو خیلی نکته مهمیه. ما وقتی که یه مورد در واقع خلاقی رو داشته باشیم، کارآفرینی توی حوزه‌ای داریم می‌کنیم، این جذب نیرو و نگهداشت نیرو توی این هیتر هم یه ذره برامون توضیح بدید که ارتباطاتش به این موضوع اقتصاد خلاق.
خواهش میکنم. شاید اصلا باید بگیم آقای مسعودی اصلی ترین سرمایه اقتصاد خلاق همون نیرو انسانیه. بنابراین من فکر میکنم توی داستان اقتصاد خلاق هر چقدر نیرو زبده تر، ایده بهتر داشته باشه، قطعا زودتر شکار میشه و حتی حفظ هم میشه. بنابراین فکر میکنم شاه بیت همین اقتصاد خلاق نیرو انسانی باشه که هر چقدر همونطور که اشاره کردیم خلاقیت بالاتر باشه میتونه مورد توجه قرار بگیره. جالب این هستش که خود این اقتصاد خلاق خیلی ریشه در اشتغال داشته باشه که حالا اگر الان بحثش هست یا حالا تو طول برنامه میتونیم اشاره کنیم که چه هیته گسترده‌ای از اشتغال رو توی دنیا در بر گرفته و چقدر ارزاوری داشته توی کشورهای مختلف. مثلا من چند تا مثال بزنم، توی شهر لس آنجلس 504 میلیارد تومان برای صنایع خلاق توی چند سال گذشته درآمدزایی اتفاق افتاده. 4 میلیون نفرم توی کشور آمریکا توی این بحث اقتصاد خلاق یعنی با ذهنشون دارن فعالیت میکنن و شغل برای خودشون ایجاد کردن. توی انگلستان مثلا بزرگترین بخش اقتصاد خلاق رو توی اروپا داره، توی سالهای 2000 تا 2009 60% شاهد رشد و افزایش بهره‌وری در ابتکارات و ایده ها و خلاقیت ها داشتیم.
متشکرم.
و جالب این که تو سال 2011 5 میلیارد پوند صادرات داشته انگلیس از این راه.
خیلی متشکرم و ممنونم. در این بین هم سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، دستیار معاونت توسعه کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به جمع ما پیوستن. خانم رستم‌خانی عرض سلام دارم به حضورتون.
منم عرض سلام خدمت شما بزرگوار و همکاران تلاشگر و زحمتکش رادیو گفتگو دارم. به خاطر این مباحث خیلی خوب و به روزشون واقعا تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم از تأخیری که پیش اومد.
خواهش میکنم، اختیار دارین. خیلی ممنون، خیلی هم خوش اومدید. شاید بد نباشه این قسمت هم حضرت عالی مقدار برای ما باز بکنین. ببینید بالاخره این خلاقیت در امور اقتصادی که برمیگرده بیشتر به کارآفرینان ما که معمولا میان این راه‌های جدید رو کشف میکنن و میان واردش میشن و اتفاقی که همین آخر آقای حاجی‌بند بهش اشاره کردن اینه که اون نیروهایی که میان میپیوندن و این نیروها خودشون در نهایت وقتی یک کاری رو دارن پیش میبرن اون مبحث در واقع آورده اقتصادی که صورت میگیره مخصوصا تو حیطه صادرات. یه دفعه حالا ما مثال زدیم، یه دفعه عددا ضرب در اون یورو خلاصه دلار میشه، یه دفعه یه عددی میشه که اصلا برای ماها یه مقدار شاید باور کردنی نباشه برای اون افرادی که دارن با ریال کار میکنن. حالا یه مقدار اینا هم زیاد الان واردش نشیم، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که این حجم از کار فکر میکنید الان تو کشورمون، حالا نمیخوام بگم رتبش چجوری هست، شاید آماری نباشه، ولی اگر هست بفهمید، اگر هم که نیست حالا بفهمید چجوری داریم به سمتش میریم.
بحث صنایع خلاق تقریبا میشه گفت دو دهه هست که تو کشور ما روش تلاشای بسزایی صورت گرفته. تقریبا از بعد از بحث ورود به مباحث کارآفرینی صنایع خلاق هم به موازات اون تو حوزه های مختلف کاری پیش آمد و بخوایم اگر یا آتفوت و خروجی قابل قبول برای قشر خبرگان بگیریم، شاید رقم خیلی رقم بسزایی نباشه که ما بخوایم رو صنایع خلاق بخوایم در نظر بگیریم، برای اینکه بله. اقتصاد خیلی بزرگی رو در جهان داره، تقریبا میشه گفت 2250 میلیارد دلار حجم این صنایع خلاق در کل جهانه که اکثریت این رو اومده مثلا تو آسیا و اقیانوسیه این سمت به عهده خودشون دارن. تقریبا به جرئت میشه گفت یک سوم این صنعت رو چین و آسیا داره به عهده خودش میگیره. اروپا هم وارد شده، منتها با یک استاندارد و با یک عملیات خیلی خوبی، و تقریبا میشه گفت 30 میلیون ایجاد اشتغال شده. تقریبا میشه گفت 1% جمعیت فعال جهان رو این صنعت به خودش اختصاص داده. و جا داره
اینا، خانم دکتر ببخشید، اینا مواردی که تازه به صورت شاید مستقیم هستش، خیلی ها غیر مستقیمه که آمارش لابلای آمارهای دیگه
است. بله. بعد تازه ما باید به اون اندیشه برسیم ببینیم که کدوم یکی از صنعتها رو تحت پوشش خودش قرار میده که به صورت غیر مستقیم، یعنی مثل توریست که وقتی میاد که توی کشور 10-15 تا صنعت به طور مستقیم، آنچه که تازه ما متوجه شدیم و به صورت غیر مستقیم، یه حوزه هایی هست که الان حوزه های خیلی نو و جدیدیه، ما هنوز شاید خیلی بهش شناخت پیدا نکردیم و اونها هم در حال ظهور و بروز هستن و خیلی از مشاغلی که ما فکر میکردیم الان تو این صنعت کارساز هستن و اونها دارن رو به افول میرن. ما باید بتونیم تو این حوزه بستر رو خیلی قشنگ، یعنی بازیگرا درایورایی که میان تو این حوزه بازیگری میکنن، چه از قشر دانشگاهی چه از قشر استارتاپ، چون بطن وجودی این حوزه تو دل استارتاپ هاست و الان گزارش های جهانی برای گزارش های استارتاپ های ژنوم داره میگه که چقدر از اقتصاد و این حوزه استارتاپ ها گرفتن. ضمن توجه ویژه که ما هم تقریبا تو این یک دهه اخیر به ویژه این 5 سال اخیر توجهات ویژه شده، ولی شاید نظر خبرگانو خیلی جذب نکنه، میگن اینجا این خلأ بوده، ما چون الان تو اون حوزه پارادایم هستیم خیلی سری میخوایم این حوزه سری شیفت بشه، ولی ما دوچار یه سری از قوانین پایه‌ای و سنتی هستیم، باید تلاش بکنیم اون به اون حوزه برسه. خب حالا ما صادراتمون به نسبت چین که حالا خودمون رو نمیخوایم چین مقایسه کنیم، 120 میلیارد دلاره، ما زیر 100 میلیارد داریم، 100 میلیون دلار داریم، خیلی عددمون فاصله داره. حالا شاید یه سری فضاهای الان، البته تو این 2-3 سال این آمار تا 2015 است، حالا شاید این 4-5 سال چون عددو هنوز رقما خیلی خروج پیدا نکرده
و اتفاقات خیلی
خوبی افتاده. ما تو صنایع خلاق نهادها و بنیادهای خیلی خاصی رو وزارتخونه ها اومدن، یعنی تو زیر ساخت بحث، یعنی تو بحث سیاست کلانش خوشبختانه از سند جامعه نوشتن، از نشست ها، از
همه بستراش وجود داره برای این کار،
وجود داره و کار شده
خیلی ممنون، متشکرم از شما. آقای مهندس توکلی، در رابطه با این پیامی که دارین در رابطه با پیشران‌های در واقع صنایع خلاق هم سوال کردن، در این رابطه هم توضیح می‌فرمایید؟
پیشران‌های صنایع خلاق من فکر می‌کنم همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، همون استارتاپ‌ها هستن، یعنی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان همه چیزشون جور هست واسه این قضیه، و اشاره خوبی داشتن خانم دکتر به مقایسه‌های عدد و آماری ایران و کشورهای دیگه. من به ذهنم اومد این رو هم اضافه بکنم به فرمایشات ایشون، فاصله چقدر میتونه زیاد باشه. ببینید ما وقتی مثلا توی صنایع خودرویی اگه بخوایم که مثلا حالا رقابت رو ایجاد بکنیم بعد از سال‌ها و واقعا درست کار بکنیم، به فرض اگه بخوایم مثلا امروز شروع بکنیم کار درست رو، چقدر فاصله داریم با یک خودروساز آلمانی و آمریکایی یا ژاپنی؟ خیلی فاصله داریم، به این راحتی نمیتونیم این فاصله رو جبران بکنیم. اما توی مثلا همین پیشران‌ها که به عنوان مثال تاکسی‌های آنلاین، تاکسی آنلاینی داریم، مثال میزنم، فرضاً ممکن از آمریکا شروع به کار کرده باشه، خیلی زودتر از استارتاپ‌هایی که ما تو حوزه تاکسی آنلاین داریم. اینها چقدر فاصله دارن؟ فاصله خیلی زیادی ندارن. خب و فاصله هایی که ما داریم، مثلا فروشگاه اینترنتی ما داره با یک فروشگاه اینترنتی مثلا آلمانی فاصله های زیادی نیست، نمیخوام بگم اصلا فاصله نیست، اون میزان
خیلی
فاصله
نزدیکیم
رو هم دقیقاً راحت میتونیم
بگیم فاصله که نیست، حتی میتونیم بگیم خیلی نزدیکیم توی نکاتی، بحث های لوجستیک، مسائل اینجوری، شاید تو اون قسمت ها برای تکمیل شدنش نیاز به این داره که اون پیشرفت دقیق‌تر حاصل بشه.
میخوام بگم اگه ما بخوایم بریم به سمت جهش تولید، اون چیزی که واقعا میتونه ما رو ببره به سمت جهش تولید همین پیشران ها هستن، همین استارتاپ ها هستن که ما رو ببرن به سمت جهش تولید، چون اصلا ما مثلا تو همون صنایع خودروی نمیتونیم جهش داشته باشیم، باید یک زمانی طی بشود که بتونیم یک خودروی حداقلی در سطح دنیا تولید بکنیم، ولی توی استارتاپ ها داریم این کار رو انجام میدیم خوشبختانه.
خیلی متشکرم. به حال اینا خیلی نکات مهمیه و تلفن داریم الان و این تلفن ها شاید سوالاتی هم درش باشه که بتونه یه مقدار ما رو نزدیکتر بکنه به اتفاقاتی که داره میافته. ساعت 11:29 ضرب سکر رو میشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم برنامه ضرب سکه، خسته نباشید. در ارتباط با موضوع برنامه‌تون خواستم این سوال مطرح بکنم که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی ما چطور میتونیم اقتصادمون رو خلاق بکنیم، چون خلاق بودن یه مقدار فاصله داره با حالا مسائل مادی. خلاقیت توی اقتصاد شاید باعث بشه که این اتفاقاتی هم که توی وضعیت اقتصادی ما افتاده کم رنگ بشه، از بین نمیره ولی ممکنه کم رنگش بکنه. چطور میتونیم یک اقتصاد خلاق داشته باشیم؟ و حالا به نوعی سوال دومم این هست که کسایی که حالا دارن کارآفرینی میکنن چطور میتونن اقتصاد خلاق رو توی کارآفرینی خودشون بگنجونن؟
خیلی ممنون و متشکر آقای حاجی‌وند. حالا یه جورایی ما پاسخامون هم دادیم تو صحبت‌ها، ولی این قسمت اولش من از حضرت عالی میخوام که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی احتمالاً منظورشون بود، ما حالا به هر حال وقتی میخوایم که بیایم یه کار خلاق انجام بدیم، این کار خلاقه چه جور اتفاقی براش میفته و حالا تعریف‌های مختلفی البته داریم براش، ولی من زبان شما بشنوم.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم به این شنونده‌مون از دو بُعد میشه صحبتاش رسید. اول اینکه اون کسب و کاری که دارن کار می‌کنن باید ببینیم کمتون که شما شرکتین چه مختصاتی داره و چگونه میتونن خلاقیت خودشون رو متبلور کنن اونجا، و من فکر می‌کنم باید موردی در مورد ایده ها صحبت کنیم، یعنی بگن این ایده، بعد در موردش بتونیم صحبت کنیم. ولی در مجموع اگر بخوام خیلی کوتاهش بپردازیم، بسته به هر ایده ای، هر کاری، هر شغلی باید ببینیم چه خلاقیتی میتونیم به کار ببریم. ولی یه نکته دیگه که در صحبت های ایشون من فکر می‌کنم خیلی مهم‌تر از هر موضوع دیگه هست این هستش که چرا ما اقتصادمون با وجود این که میدونیم که خلاقیت اینقدر درش مهمه، آید مهندس توکلی گفتم فاصلمون کمه، ولی وقتی دخل و خرج رو نگاه میکنیم میبینیم اقتصاد خلاق تقریبا جایگاهی توی اقتصادمون نداره. من فکر میکنم درد کهنه برگرده به دولتی بودن اقتصادمون. هر چی کم میاریم بودجه رو بالاخره دستکاری میکنیم، بالاخره گذران زندگی میکنیم. من فکر میکنم اگر اقتصادمون دولتی نبود خیلی خلاق‌تر میتونست برخورد کنه با این موضوع. و از همه مهمتر آقای مسعودی عزیز، ما کشورهای مثل چین و هندو داریم که اصلا اومدن برای اقتصاد خلاقشون وزارتخانه درست کردن. من خودم هر چقدر فکر کردم نفهمیدم که کدوم وزارتخونه توی کشور ما متولی اقتصاد فعال هست. یعنی تفاوت رو می‌بینید وقتی خانم دکتر میگن که آمارهای چین چقدر زیاد هست در زمینه اقتصاد خلاق، به دلیل اینکه براشون مهم بوده وزارتخونه براش درست کردن. ولی ما هم فکر می‌کنم اگر هم باشه در حد یک اداره و مدیر کل و از این داستانا داریم،
در حد یه ستاد، اندازمون الان اندازه یک ستاده و این کمه. البته ما خودمونو با یه چین نمیتونیم مقایسه کنیم که 1,300,000,000 جمعیت داره، هندی که 1,250,000,000 تقریبا میشه گفت نصف جمعیت جهانو اون سمت داره. اندازه خودمون الان تو اندازه ستاد به نظرم یک معاونت کامل از الان تا 2-3 سال دیگه میخوایم، بعدش واقعا یه وزارتخونه میخوایم. یه پارت از این تو معاونت علمی داره انجام میشه، یه پارتش تو سازمان وزارت میراث داره انجام میشه، یه پارتش به عنوان منابع نیروی انسانی عرضه تقاضا پیش ما که وزارت تعاون کار رفاهی.
اتفاقا من میخواستم همینو بگم، یعنی شاید یه موقعی این ستاد بمونه برای اینکه این کارا رو بتونه کنترل کنه با همه بهتر باشه. چون اگه بشه معاونت دوباره یه اتفاقی میفته، این تداخل کاری وزارتخونه ها شاید این اتفاق بیفته. نکته ای داشتین آقای
مسعودی؟ خب اگه یک پارچه بشه، یک صدای محکمی، یک کار محکمی انجام بدیم قطعا بودجه مشخصی براش داریم و خیلی دوستان دیگه. از طرف دیگه حالا خانم دکتر اشاره فرمودن که چین جمعیت بیشتری داره نسبت به ما، همونطور که اشاره کردیم سرمایه اصلی اقتصاد خلاق نیرو انسانیه. ما توی دنیا الان ایرانیایی داریم که چقدر ذهن‌های بزرگی دارن، کارهای مهمی کردن، تو کشور خودمون هم داریم، ولی خب متاسفانه فعلا به دلیل اینکه شاید متولی خاصی نداریم که حمایت کنن راه به جایی نمیبره.
خب متشکرم. تلفن داریم فکر می‌کنم، این تلفن هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من می‌خواستم بپرسم که چطور میشه که وقتی ما یک کارفرمایی رو داریم بتونیم اون رو به عنوان که اشتغال پایدار حفظش کنیم و چه ایده ها و نظراتی باید داشته باشیم که بتونیم که چرخ اقتصاد کشور رو به صورت خلاقانه بچرخونیم و در این حال ایده ما یک ایده کم هزینه و در این حال درآمدزا باشه. اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
سلام میگم خدمت عوامل برنامه. درباره موضوع برنامه‌تون که درباره اقتصاد فعاله، واقعا اقتصاد فعال موتور محرک کارآفرینی و اشتغال پایداره، چون واقعا اگه اقتصادمون خوب باشه حتما کارآفرینی و اشتغال ایجاد میشه، حتما میتونیم نقش خوبی داشته باشیم برای ایجاد اشتغال و ایجاد مشاغل مختلف و خودمون میتونیم کارآفرین باشیم. اما متاسفانه ما اینو تو اقتصاد خودمون نمیبینیم. خواستیم بپرسیم که این ناشی از چی میشه؟ عدم مدیریت، نمیدونم دانششون نداریم، چون خیلی مهمه، میتونه باعث پیشرفت یک کشور باشه.
برای آینده اقتصادی خانواده برنامه‌ریزی میکنید. چه فرزندانتون رو علمی مانند آشنا میکنید؟
خب خیلی متشکرم. من فکر کنم سوال اول شما پاسخ بدین، سوال دوم پاسخ خودشون رو دادن، ولی حالا بهش میپردازیم. بفرمایید شما.
ببینید، در رابطه با اینکه ما چطور یک کسب و کاری داشته باشیم، یک کسب و کار خلاقی که بتونه پایدار باشه، در رابطه با پایدار بودنش من قبلش هم یه اشاره‌ای داشتم. ممکنه کسب و کاری که ما داریم شروع میکنیم مبتنی بر یک نوآوری باشه، اما اون یک نوآوری پاسخگو نیست. بنابراین من یک سیستمی باید داشته باشم درون کسب و کار خودم که بتونه نوآوری رو به صورت پیوسته تزریق بکنه. یه مورد شما اشاره فرمودید، بحث مثلا واحد تحقیق و توسعه هست که آدم‌هایی هستن کارشون اونجا فکر کردن. موارد دیگه داریم، بحث نوآوری باز رو داریم که من ممکنه رجوع بکنم به مردم، رجوع بکنم به مشتری خودم، یک جشنواره، یک مسابقه ایجاد بکنم و یک بازخوردی ازشون بگیرم برای نوآوری بیشتر. و بحث مختلف هم داریم، مثلا اینکه جلسات کاریمون رو چجوری برگزار بکنم. مثلا یه حالت سنتی من به عنوان مدیر، حال مدیر عامل یا مدیر یک بخش میشینم و ممکنه که یه مقدار سلطه داشته باشم رو افراد. یه مدلم ممکنه، مثال میزنم بر اساس کتاب شش کلاه تفکر ادوارد دبونو که مطرح هست جای مختلف، بیام بر اساس شش کلاه تفکر کاری بکنم که افرادی که حتی به نظر میاد خلاق نیستن تو محیط کاری من، اونها هم بتونن خلاقیت خودشونو بروز بدن. چون واقعیت این هستش که همه میتونن خلاق باشن. خلاقیت یک چیز اکتسابی هست. اگر من همین توکلی از 1 تا 10 نمرم تو خلاقیت 3 هست، میتونم با تمرین‌هایی، با روش‌های نمره 3 خودمو بکنم 7 و هیچ محدودیتی ندارم.
و این مدیریتی که اینو کنترل
هست که من به عنوان مدیر عامل چون یه ایده ای داشتم و اومدم کارش رو کردم، من از همه برترم. اگر من هوشمند نباشم، هوشمند چه زمانی من هوشمندم؟ زمانی هوشمندم که بدونم باید هوشمندتر از خودم رو استخدام بکنم. و من اون آدمی نیستم که حرف آخر رو بزنه همیشه. اگر نتونم این تفکر رو داشته باشم، بهترین نیروها رو که داشته باشم، نمیتونم ازشون خروجی نوآوری بگیرم، خلاقیت بگیرم و نمیتونم نگهشون دارم و نمیتونم کسب و کار پایداری داشته باشم.
متشکرم، خیلی ممنونم. خانم دکتر، سوال دومی که پرسیده بودن اشاره کردن بیشتر به این که اصلا چجوری خلاق باشیم یا چجوری این مدیریت اشکال داره، چرا مثلا این اتفاق نمیفته. یه مقدارم در این رابطه صحبت بکنین که الان هم اتفاقا آخر صحبت آقای مصوکلی به مدیریت برگشت.
با توجه به سوال این شنونده محترممون صحبت شد، میگم ما یه جمعه در واقع اون نقش کوردینیتور و هماهنگی رو تو دولت، حالا همش هم گردن دولت نندازیم. خب ما تو این حوزه نوپاییم. الان خیلی کار بزرگ و شگفت‌انگیزی رو خیلی نتونستیم انجام بدیم که سیاست، مالی، اعتباری، همه اینا بیاد با هم همگن بشه. اتفاقای خوبی افتاده. ببینیم ما الان تو بحث شرکت‌های خلاق و صنایع خلاق، جهت‌ها، پیشران‌ها، من در ادامه صحبت مهندس توکلی می‌خوام بگم که خب آره این صنایع خلاق بوده، ولی پیشرانشون کدوم یکی از حوزه هاست؟ نسبت شرکت‌هایی که در حوزه فناوری دیجیتال هستن به نسبت اونا 60-70%، یعنی بیشتر حوزه رو IT بیس کردن. من الان یک مغازه تولیدی لباس کودک دارم، من الان دیگه با فروش فیزیکی و میدانی و نمیدونم جمعه بازار و شنبه بازار نمیتوانم با رقیبایی که الان آمدن در این حوزه به رقابت بر بخیزم. باید چه کار بکنم؟ الان باید حوزه بازاریابیمو کاملا متحولش کنم، نوآورانه به این موضوع نگاه کنم، برم تو حوزه تولید کانتنت، محتوا تولید بکنم، بعد بتونم با اینا به رقابت بر بخیزم. ما زنجیره‌ای، یعنی به صورت زنجیره‌ای تأمینی و زنجیره ارزشی به موضوعات کامل نگاه، یعنی من باید اول بحث تدوین و طراحیمو خوب ببینم این حوزه رو، ببینم چه چالش‌هایی